به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم تا مشمول فضل الهی باشیم نه عدلش. سلام، خیلی خوش آمدید به پیشران. دعوت میکنم که این قسمت از برنامه پیشران رو با دقت بیشتری دنبال کنید. ما در پیشران رفتیم به سراغ یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشورمون و البته بهتره بگم تمام دنیا، یعنی نقدینگی. شاید همه شما با واژه نقدینگی در طول روز بارها و بارها برخورد کرده باشید. خیلی هاتون ممکنه تعریف یک خطی ساده و مبرهن نقدینگی رو هم بلد باشید، یعنی مجموعه اسکناس و مسکوکات و منابع اعتباری بانک ها. اما این فقط یک تعریف ساده است. ما خیلی هامون نمیدونیم وقتی نقدینگی رشد پیدا میکنه چه ضررهایی میتونه به بدنه اقتصادی کشور وارد بکنه. ما خیلی هامون نمیدونیم بخشی از نقدینگی که در بانک ها داره ایجاد میشه در واقع از هیچ تولید میشه و خیلی جالبه بدونید که 90% پول هایی که ما در بانک ها داریم یا سپرده هایی که با اعداد خیالی و جادویی درست شدن بدون پشتوانه طلا و اسکناس فیزیکی و واقعی هستند. و اگر توازنی میان نقدینگی و تولید کالا و خدمات در یک کشور وجود نداشته باشه، عملاً تورم و یا رکود در بازار رو در پی خواهد داشت. یک توضیح مضاعف داشته باشم که ما در گروه پیشران تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه این موضوع اقتصادی خیلی مهم هست، بحث رو کاملاً کارشناسانه پیش ببریم. برای همین دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علی اصغر قائم‌نیا که پژوهشگر اقتصادی هستند تا هدایت گفتگوی ویژه برنامه ما رو در این قسمت به عهده بگیرند. با گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
برنامه پیشران به موضوع نقدینگی اختصاص داره و ما قصد داریم با در واقع هدایت آقایان جناب آقای دکتر سمسامی و آقای دکتر قضاوی بحث رو پیش ببریم. همونطور که مستحضر هستید، نقدینگی الان به دلیل نبود مکانیزم جذب در بخش حقیقی هر روز یک مثل یک سیل خروشان به بازارهای مختلف دارایی نفوذ کنه و به اونها آسیب بزنه و در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی هیچ تناسبی با نرخ رشد بخش حقیقی اقتصاد نداره. سوال برنامه ما هم در واقع پیرامون همین موضوع هستش و ما می‌خوایم ببینیم که چه عاملی میتونه تأثیر بیشتری و کنترل چه عاملی میتونه تأثیر بیشتر روی بحث نقدینگی داشته باشه. جناب آقای دکتر سمسامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و آقای دکتر حسین قضاوی هم قائم مقام اسبق بانک مرکزی و اقتصاددان. آقای دکتر سمسامی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و عوامل محترم تهیه این برنامه.
آقای دکتر قضاوی در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمتتون خواهم بود.
خیلی ممنون. آیه دکتر سمسامی، اگر امکانش باشه مختصری در مورد آسیب شناسی در واقع نقدینگی و اینکه چرا ما الان وضعیت نقدینگیمون به اینجا رسیده و به این نابسامانی رسیده توضیح بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که الان محل نگهداری این حجم نقدینگی در سیستم بانکیه و همونجوری که فرمودید یکی از آسیب‌های مهم این به اصطلاح نقدینگی متاسفانه در اقتصاد ما اتفاق افتاده عدم تناسب اون با رشد تولیده. ما سال 96 رشد اقتصادی مون 3.7% بوده در حالی که رشد نقدینگی مون 22% بوده و در سال گذشته 0.3% رو سرمایه گذاری ما رشد کرده به رغم رقم حدود 640 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که پرداخت شده. ما سال گذشته و امسال حدود 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات فقط به بنگاه‌های کوچک و متوسط دادیم در حالی که 13 برابر اون به بخش خدمات داده شده، 13 برابرش یعنی 465 هزار میلیارد تومان در دو سال. اتفاقی که افتاده در اقتصاد ما اینه که این رشد نقدینگی و این تولید نقدینگی که در اقتصاد داره اتفاق میفته که عامل اصلیش سیستم بانکیه، گفتم محل نگهداری نقدینگی کجاست؟ در سیستم بانکی. یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی کیه؟ همین سیستم بانکیه. از چه طریقی؟ از طریق جذب سپرده و دادن تسهیلات. خب این رقم تسهیلاتی که رقم تسهیلاتی هم که خدمت شما عرض کردم خب رقم قابل توجهی است. حالا اینو وقتش شد باز میکنم که این 240 هزار میلیارد چی هستش. عرض شود خدمت شما که اگر ما نگاه کنیم به ساختار اقتصاد، از یک طرف این رشد نقدینگی داره اتفاق میفته، از یک طرف دیگه سرعت گردش پول ما تو بخش واقعی داره کاهش پیدا میکنه. سرعت گردش نقدینگی متاسفانه در اقتصاد ما از حدود 2.2 که در سالهای 80-81 بوده در سال 96 میفته زیر 1.97%. خب این نقدینگی که دو بخش واقعی حرکت نمی کنه کجا داره حرکت می کنه؟ یعنی این آمار نشون میده به ما به اضافه در واقع رشد اقتصادی که متناسب با رشد در واقع نقدینگی نیست، این آمار داره با ما میگه عامل اصلی التهاباتی که تو بازارهای موازی دارایی ها در اتفاق میفته
همین نقدینگی،
سفته بازی، همین هدایت، همین نقدینگی است که تو این بخش داره چی میشه میگرده. خب چرا یه همچین اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه ما تولیدمون جذابیت لازم رو برای سرمایه گذاری نداره، طرف نمیاد سرمایه گذاری کنه. عرض کردم در سه ماه سرمایه گذاری ما روشش منفی 8.8%. خب چه اتفاقی افتاده؟ یکی این که شما فرایندهای تولیدت بسیار سخته، طرف وقتی که میخواد بیا سرمایه گذاری کنه تو فرایند تولید دوچار یک فرایند طولانی و نفسگیر میشه. دوم وقتی که این کارا رو تولید میکنه، تازه وقتی که میخواد جنسش رو بفروشه وارد یک فضای رقابت با کالاهای خارجی میشه که این بازار بازه و این اجناس وارد بازار شده، هر نوع کالایی رو شما متصور بشید الان تو بازار داره عرضه میشه. خب این وقتی که میره با قیمت پایین دیگه براش نمیصرفه این کالا تولید بشه، لذا سرمایه گذاری براش منفعت نیست. و از اون مهمتر نظام مالیاتی شماست. الان نظام مالیاتی در واقع سفته بازی رو جذاب کرده و تولید رو غیر جذاب کرده. یعنی سفته بازا از طور نظام مالیاتی فرار میکنن و تولید کننده ها تو طور نظام مالیاتی میفتن. حالا البته اونا هم یه جور بعضن فرارهایی دارن، ولی به طور کلی داره این اتفاق میفته. خب وقتی که این مسئله باشه طبیعی که این نقدینگی که در اقتصاد هست جذابیتش تو بحث سفته بازیه، تو بحث دلالیه، خب میره تو اون بخشا فعالیت میکنه. یه دفعه شما نگاه میکنی میبینی که حدود 600 هزار میلیارد تومان وام میدی، این 600 هزار میلیارد تومان به تولید نمیشینه. همه این عوامل دست به دست هم دیگه میشه. و یک نکته بسیار مهمی که وجود داره نحوه توزیع این نقدینگی. ببینید الان 95% این نقدینگی در دست 5% جامعه است. الان سالانه یه چیزی حدود 250 هزار میلیارد تومان سود حاصل این سرمایه گذاری های بلند مدت، سرمایه گذاری سپرده های سرمایه گذاری است که در سیستم بانکی در اتفاق میفته. خب این 250 هزار میلیارد تومان که تقریبا معادل بودجه جاری کشور ماست، دو برابر کل درآمدهای مالیاتی ماست، اینا در اختیار کی قرار میگیره؟ در اختیار 5% جامعه. و هر سال داره این چی میشه؟ این توزیع نامتعادل‌تر. خب اینا چیکار میکنن؟ اینا کیا هستن که در واقع این منابع رو گرفتن؟ کجا دارن میبرن؟ چه نوع سرمایه گذاری انجام میدن؟ شما نگاه میکنید برجا سر میکشه به بالا، ماشینای آخرین مدل چند میلیاردی تو خیابون شروع میکنن به مانور دادن. اینا از کجا میاد؟ خب اینا از اینجا میاد. سوال مهم اینه که این رقم 250 هزار میلیاردی که ما داریم هر سال سود میدیم روی این سپرده ها در مقابل چه ارزش افزوده ایجاد شده؟ خلق ارزش افزوده شده؟ نه، متاسفانه به خاطر اینکه ما نظام بانکیمون اشکال داره و نمیتونه این منابع رو به سمت واقعی هدایت کنه، لذا این خلق نقدینگی و در کنارش این خلق سودی که داره اتفاق میفته متناسبش ارزش افزوده ایجاد نمیکنه، لذا این نقدینگی داره رشد میکنه، توزیع درآمدها نامتعادل تر میشه، ساختار ثروت ما توزیعش بسیار نامتعادل میشه و میبینیم که وضعیت فعلی اتفاق میفته و کوچکترین شوکی که توی بازار اتفاق میفته، یه دفعه آمریکا میگه من شما رو تحریم میکنم، یک دفعه میبینیم که یک هجومی به یک سری بازارها اتفاق میفته، چون این تولید اون بخش واقعی نیست و این توزیع نقدینگی و این رشد نقدینگی در واقع یک تهدید بزرگ امنیتی برای کشوره.
خیلی ممنون آقای دکتر قزاوی. همونطور که آقای دکتر فرمودن نقش بانک ها خیلی مهمه، بانک های تجاری تو بحث تولید نقدینگی، چرا که جریان نقدینگی در دست بانک هاست. اگر ما به آمار هم مراجعه کنیم، از سال 80 که در واقع اولین مجوزهای تأسیس بانک های خصوصی صادر شد، دقیقا از همون سال ها نقدینگی از تولید فاصله گرفت و رشد در واقع چشمی داشت. با توجه که حضرت علی تو فضای بانک مرکزی هم بودید، این پاسخ رو و این در واقع نقش بانک ها در تولید نقدینگی رو چطور میبینید، چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض بکنم که پول امروز یه پول اعتباریه و با پول 1400 سال پیش به عنوان مثال متفاوت. اون موقع پول مسکوکاتی بود که ارزش ذاتی داشت و میزان عرضه اون هم تحت تأثیر این بود که آیا چقدر استخراج و کشف بشه این طلا و نقره، فرض بفرمایید چه مقدار تجارتی صورت بگیره و اون پول به دست بیاد، و بنابراین کمیت اون از یک طرف هم مرتبط بود با کمیت کالاهایی که تولید میشد، هم مرتبط بود با ارزش ذاتی خود پول، ارزش ذاتی داشت، کالا بود. امروز پول یک وسیله مبادله و وسیله ذخیره ارزشی است که صرفا اعتباری است، یعنی به اعتبار دولت ها حادث شده و بنابراین می تواند بیش از حد تناسب کالا و خدماتی که تو اقتصاد هست ایجاد بشود و وقتی ایجاد بشود تورم میاد. پس بنابراین پول اعتباری و تورم دو پدیده مستحدثی هستند که در قرون اخیر شکل گرفتن. خب بانک ها نقششون چیه؟ بانک ها هم یه پدیده مستحدثند. بانک ها واسطه‌گر مالی هستند در عرف متداول بین المللی. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه گروهی از آدم ها هستند، اینا درآمدشون بیش از هزینه‌شونه و بنابراین مازاد درآمد داره، ولی ممکنه ایده ای نداشته باشه که این پولش به چه کاری بزنه. یه گروه دیگه هستن صاحب ایدند ولی منابع مالی کافی ندارن که اون ایدهشون رو محقق بکنند. بنابراین مثلا یک نوآور فرض بفرمایید تحصیل کرده ای رو در نظر بگیرید که یه ایده ای داره که میتواند یه قطعه ای رو تولید بکنه، شما در لوازم خانگی منزلتون نصب بکنید و یه نرم افزاری هم روی گوشی موبایل شما بگذاره، شما در هر کجای دنیا که برید بتونید دستور بدید به لوازم خانگی منزلتون، لوازم الکترونیکی، که چه کاری بکنن، کی چه کاری انجام بدن. یا فرض بفرمایید دولت میخواد یه اتوبانی رو احداث بکنه، امر مخیر است بین این که 30 سال صبر بکنه و هر سال یه مقدار بودجه بگذاره بعد از 30 سال اون اتوبان دایر بشه، یا نه وقتی که کسری داره بیاد از محل منابع کسایی که مازاد دارن رو دریافت بکنه، اتوبان رو زودتر دایر بکنه، مردم به رفاه بیشتری برسن. بنابراین نقش بانک چیه؟ نقش بانک و هنر بانک در دنیای امروز اینه که کسی رو که مازاد درآمد داره و ایده‌ای نداره که اون رو به چه کاریش بزنه، به کسی که کسریه درآمد داره و یه ایده‌ای داره که اگر پول داشته باشه میتونه اون ایده رو محقق بکنه. این دو تا رو به هم وصل می‌کنه و بنابراین رفاه در اقتصاد زیاد میشه. اون نرم افزار و اون قطعه اگه تولید بشه همه خانوارها رفاهشون بالا میره، اون اتوبان هم اگر دایر بشه همه خانوارها رفاهشون بالا میره. حالا نکته‌ای که وجود داره این واسطه مالی که دست سپرده گذار رو میگذاره در دست وام گیرنده که میتونه دولت باشه میتونه بخش خصوصی باشه، ذاتش اینه و بنابراین بر اساس این ذات این پولی که امروز ما میبینیم خلق میشه. منتها نکته‌ای که وجود داره این است که سیاست گذار پولی و سیاست گذار مالی که دولت باشه باید به گونه ای عمل بکنند که این حجم پول و نقدینگی که تو اقتصاد تولید میشه متناسب با میزان کالاها و خدمات باشه. اگر ما بیایم فرض بفرمایید بگیم که بانک ها مقصر ایجاد نقدینگی هستند و از این بخوایم این تفسیر رو به دست بیاریم که خب این نقدینگی مثلا فرض کنید بانک ها سود زیادی به سپرده گذارا میدن، بیایم یه کاری بکنیم این سود رو ندن، اتفاقی که میفته چیه؟ اون کسی که سپرده تو بانک میگذاشت بنابراین دیگه انگیزه ای نداره که این پولش رو در بانک به این ترتیب بگذاره. پول از بانک نمیتونه بیرون بره ها، این پول از بانک بیرون نمیره، ولی میشه یک سیب زمینی داغ که هر کس تا این پول به دستش میاد میخواد ازش رها بشه یه دارایی دیگر رو انتخاب بکنه. آیا این پول میره در فعالیت‌های تولیدی؟ بعضیا میگن سود بانک ها رو نرخ سودش رو بدون توجه به تورم بیارید پایین، پول جایی نداره بره که. بله پول جایی نداره بره، ولی مردم از پول فراری میشن. شما همیشه پول رو تو بانک میبینی ولی بانک میشه یه پارکینگ موقت که هر لحظه یکی پولش اونجاست و همیشه مردم دنبال اینند که پولشون رو بزنن به یه دارایی دیگه. آیا میرن بزنن به دارایی مولد؟ در شرایط تورمی و سرکوب مالی اتفاقا پول سراغ دارایی مولد نمیره، یعنی اصلا نمیتونه برنامه‌ریزی کنه که بره سراغ تولید و بنابراین پول سراغ دارایی مولد نخواهد رفت و اقتصاد رشدش اتفاقا تضعیف میشه. پس بنابراین اینجا بانک رو شما بذارید به عنوان واسطه مالی مبتنی بر ذات خودش فعالیت بکنه، سرکوب صورت ندید. این یک نکته. از میخوام من یک دیگه بگم بعد میام فرمایش جناب عالی رو میشنوم. نکته بعد این که بدهی بد نیست ماهیتش، اینم من عرض کنم، بدهی بد نیست ماهیتش. اگر یه آدمی نوآور بدهکار باشه هیچ ایراد نداره، پول گرفته داره یه کارایی ایجاد میکنه، رفاه در کل جامعه میره بالا، مثالش زدیم. دولت بدهکارم بد نیست، دولتم اگر بدهی درست بکنه، اتوبانی رو که قراره 30 سال دیگه درست بشه، فرودگاهی که قراره 40 سال دیگه درست بشه امروز درست بکنه، ایراد نداره. نکته ای که وجود داره اینه که دولت بدهکار باشه ولی این بدهی ابزارمند نباشه. دولت بدهکار باشه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی خیلی بالا باشه. تو دنیا اینا همه امروزه روشن شده. امروزه استاندارد میگه که بدهی دولت، بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نباید از 40% بالاتر باشه. کسری بودجه دولت نباید از 3-4% بیشتر باشه در سال. حالا نکته ای که وجود داره، پس بنابراین اگر دولت بدهی داشته باشد ولی بدهیش ابزارمند باشه، ما متاسفانه در کشورمون بدهی دولت ابزارمند نیست، کسری بودجه دولت شفاف نیست و بنابراین یه بخش از بدهی دولت منتقل می شود به بانک ها. وقتی منتقل شد به بانک ها نقدینگی بیش از حد افزایش پیدا میکنه، چون اونم منتقل میشه به بانک مرکزی. ببینید اینجاست که این نقدینگی رشدش نامتناسب با حجم فعالیت های اقتصادی میشه. بانک ذاتش مشکل نداره، بانک ذاتن واسطه گر مالیه. در کشورهای دیگه همین بانک عامل رشد اقتصادی شده، هر جا که اتفاقا واسطه گری مالی رونق نداشته رشد پایدار اقتصادی وجود نداشته، هر جا که سرکوب مالی بوده رشد اقتصادی وجود نداشته. پس یک، واسطه گری مالی در کشور جزء ضروریات رشد پایدار اقتصادی است. دو، بدهی داشتن دولت بدهکار الزاماً چیز بدی نیست، فعال کار و کسب بدهکار الزاماً چیز بدی نیست. مهم این است که فرایند ایجاد بشه که در یه فضای انضباط مالی و انضباط پولی نقش واسطه‌گری مالی به درستی ایفا بشه. نکات دیگری هم که آقای دکتر سمسامی اشاره کردن که بستر کسب و کار مهیا باشه، تولید روان بتونه اتفاق بیفته، مجوزها آسان صادر بشه، اون هم سر جای خودش. درست.
خیلی ممنون، برمیگردم در خدمتتون هستیم.
حجم نقدینگی در دوره‌های 4 ساله به شدت رشد کرده، به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی به 27% رسیده و در یک دوره 4 ساله 2.6 برابر شده. طبیعیه که اگر بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، می‌بینیم که این رشد نقدینگی چیزی نسبت به نرخ رشد نقدینگی در جهان بیش از 20 برابر شده. خود همین مسئله پدیده ای نامطلوب هست و میتونه آثار تورمی بسیاری رو بر اقتصاد کشور ما بگذاره که باید هرچه زودتر شناسایی بشه. رشد نقدینگی این سالها تغییر چهره داده و در واقع حرکت پول از پایگاه امن بانک به سمت کمینگاه رفته. به واقع چه اتفاقی افتاده که این پدیده رخ داده؟ شناسایی هرچه زودتر اون و رفعش میتونه به اقتصاد کشور ما کمک شایانی کنه. اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محوره و تأمین مالی بخش عمده ای از نیازهای واقعی اقتصاد کشور به ناچار بر عهده بانکهای کشور هست. گرفتار شدن بانکها به معنی ایجاد مشکلات فراوانی برای سایر فعالیتهای اقتصادی، اهم از تولیدی، بازرگانی، خدماتی و حتی فرهنگیه. بانکهای کشور طی سالهای اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل افزایش شدید نرخ ارز، تحریم‌ها و همچنین مطالبات معوق بانک‌ها و افت سپرده‌گذاری به شدت دچار مشکل شدند.
در خدمت شما هستیم با ادامه بحث. آقای دکتر سمسامی، آقای دکتر قضاوی معتقدن که خلق پول تو ذات نظام بانکی ما هستش و گریزی از این نیست و ما صرفا باید این رو مدیریت بکنیم. و در مورد دولت هم میفرمایند که خب دولت ها هم دولت بدهکار بودن هم بد نیست، اما خب این بدهی باید ابزارمند باشه. آیا حضرت عالی قائل به این موضوع هستید و اینکه به بهانه و یا به دلیل همین تفکر ما شاهد این هستیم که هر روز ابزارهای جدید مالی معرفی میشن؟ ما از سال 92 تا 96 21,000 میلیارد تومان همین اوراق سکوک و ابزارهای در واقع اسلامی بهانه ای شدن که دولت بتونه هزینه هاش رو جبران بکنه. و در مورد نقدینگی بانک ها هم حضرت عالی فرمودید، آیا الزامی هستش که ما این رو در ذات بانک بدونیم و آیا الزامی هستش که با این مجوز دولت رو در واقع بدهکار همیشگی بانک مرکزی بدونیم یا خیر؟
عرض شود که بحثایی که جناب آقای دکتر قضایی فرمودند خیلی عقب‌تر از بحثایی که من عرض کردم. خب اون چه که روتینه در ارتباط با بحث بانک، خب بله بانک یک نهاد مالیه که در نظام مالی وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش انتقال وجهه، اونم به صورت چی؟ به صورت در واقع غیر مستقیم. یکی از به سر نقشی که این نهاد داره اینه. اما در ارتباط با ماهیت این بانک، الان میدونید که دنیا بانک‌ها دو گروه میشن عمدتاً. یک بانک‌های کامرشیال هستن، تجاری هستن که اینا خلق پول میکنن، یک سری بانک‌های یونیورسال هستن، بانک‌های جامعه هستن که البته یک مجموعه، یک کلکسیونی از فعالیت‌های مختلف رو انجام میدن که وارد بخش واقعی هم میشن. خب بله، بانک این نقشو داره، بانک این نقشو داره و این کار انجام میده، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که در شرایط موجود اقتصاد ما بنا به دلایل مختلف این بانک در واقع از نقش اصلیش یه مقدار فاصله گرفته. البته خلق پول میکنه، تسهیلات میده، تو بخش تولیدم داره کار میکنه. ببینید من اینو مثل آب مثال میزنم. آب آیا مایه حیات هست یا نیست؟ آب مورد نیاز اقتصاد هست یا نیست؟ هست. ولی همین آب رو اگر شما هدایت نکنی و درست مدیریت نکنی میزنه سیل میشه و تمام شهرتون از بین میبره. الان در واقع سیستم بانکی در شرایط موجود، میگم الان اتفاقی که داره میفته، من گفتم برای شما چه اتفاقی داره میفته، سیستم بانکی چه آثاری میگذاره در اقتصاد ما و اکثر قریب به اتفاق مشکلاتی که ما الان داریم ناشی از نظام عملکرد بد نظام مالیه بانکی. البته این نه تنها در اقتصاد ایران اینجوری نیستا، در تمام دنیا الان همینجوریه. الان شما تکسای جدید رو نگاه کنید، ببینید بحران 2008، بحران 1930 که اتفاق افتاد، چرا آقای فریدمن به عنوان یک اقتصاددان آمریکایی میاد بحث بانک بانکداری محدود میگه؟ چرا بحث خلق پول شده یک معضل که میگن که سیستم بانکی الان یکی از عواملی که باعث شده که رشد نامتعادل ایجاد بشه، توزیع نابرابر ایجاد بشه، فساد اداری ایجاد بشه در اقتصاد، حتی تخریب منابع ایجاد بشه در اقتصاد ناشی از عملکرد خلق پول سیستم بانکی؟ اینا مقالات منابع خیلی زیادی که خودشون نوشتن، به منابع اصلی هم هست نوشته شده همه اینا. و چرا اینا میان بحث بانکداری محدود مطرح میکنن؟ که میخوان خلق پول رو بگیرن، میخوان اون قسمتی که باعث تخریب اقتصاد داره میشه اینو چیکارش کنن؟
آیدی که راهکار چیه؟ حضرت علی خودتون هم یک دوره‌ای سرپرست وزارت اقتصاد بودید، الان چندین سال توی فضای دانشگاهی مشغول به پژوهش و مطالعه هستید، راهکار به نظر شما
بله.
چیه؟
پس ببینید بانک‌ها آیا در رشد موثرن؟ بله که موثرن. آیا در جذب منابع و به هر حال یک نهاد مالیه، برای همین خلق شده، برای همین طراحی شده، منتها این نهاد مالی از دست در رفته، یعنی نه تنها از دست ما در رفته بلکه در همون نظامی که ایجاد شده، در نظام سرمایه‌داری که متناسب با اون شرایطش ایجاد شده، خودشون میگن این از دست در رفته و باعث بحران 2008 نمیدونم حتی بحران 1920 که اگر خوب ریشه یابیش کنید یه جوری میرسه به بانک، بحث بانک و اینا و عملکردی که اون انجام بده. این یک نکته. بنابراین بحث ما نحوه عملکرد بانکه، متاسفانه تو شرایط موجود ما بدتر شده به خاطر اینکه ما یه قانون، یه سوار، یک نهادی کردیم که اون کاره نبوده و این بانک وارد فعالیت‌های واقعی شده که نباید بشه و اومده این مسائل و مشکلات ایجاد کرده. این یک نکته بسیار مهمه،
یعنی وارد بنگاهداری شده.
وارد بنگاهداری شده، البته قانون بشه اجازه داده که بنگاهداری کنه، یعنی سرمایه گذاری مستقیم کنه، فروش اقساطی کنه، مشارکت مدنی کنه، همه اینا یعنی چی؟ یعنی وارد بنگاهداری بشه، یعنی خودت برو سرمایه گذاری بکن، خودت برو خونه بساز، خودت برو برج بساز، خودت برو نمیدونم بنگاه درست کن. این خود قانون بهش اجازه داده، منتها خب ما نظارت نکردیم، اون به اصطلاح نسبت هایی که باید رعایت بشه بانک مرکزی نظارت خوب نکرده، اونا یه مقدار بیش از حد این کارو کردن، یعنی قانون بهش اجازه داده که همچین کاری انجام بده. ببینید اگر ما بخوایم، حالا شما میفرمایید راهکار ارائه راهکار در واقع برمیگرده به آسیب شناسی، یعنی این مریضی که شما میخوای برش تجویز بکنی میگید مشکلش چیه، دردش چیه. ببینید نکته ای که وجود داره در ارتباط با این مسئله، بحث ما در شرایط موجود اقتصاد ایرانه، چون ما در یک کشوری زندگی میکنیم اسلامی، دقت کردید ما تو بحث توی نظام سرمایه‌داری این قید اسلامی نیست، یعنی ما ملاحظات اسلامی نداریم. میگه آقا یه بانکیه، یه وامی میگیره، یه پولی میگیره، یه پولی میده، حالا برخلاف اون چیزی که دکتر میفرمایند که این فقط نقش واسطه است، این داره نقش فراتر از واسطه با ایفا میکنه. اون واسطه گری مالی اگه بشه میشه بانکای سرمایه گذاری که فقط میان اینجا واسطه میشن، منابع اوراق منتشر میکنن و در واقع اینا رو متصل میکنن به هم دیگه. و برخلاف اون چیزی هم که آقای دکتر فرمودن که اینا فقط میخواد بیاد به اصطلاح بره توی مثلا پس انداز سرمایه گذاری، نه، چون خود اون پول هست خودش خلق پول میکنه، اون پول در واقع شما از اون پول استفاده می